است بس که ز عشقت زدم من قدم، خار مغیلم به کف پا شکست،
به به صدای آقای
نجفیان
خیلی خوبه شد. ما خیلی سال هست که این صدا رو، حالا غیر از این که در تئاتر دیدیم کارشون رو، در سینما دیدیم هنرنماییشون رو،
در کتاب بله، و شعر و شاعری دیدیم،
یه کاری رو چند سال پیش در خصوص اشعار مولانا ما با آقای نجفیان انجام دادیم.
بسیار عالی.
مثلا فکر میکنم هلوش 13-14 سال پیش.
یه علقه خاصی به ادبیات کلاسیک ایرانیشون داره، هم تو تئاتر این رو ارائه کرده و هم در آثار موسیقایی و هم بعضن در آثار سینمایی خودشون هم به نوعی از این فضا استفاده کردن. و البته کسی که پدرشون شاگرد موسیقیدان بزرگی بله. مثل عارف قزوینی باشه بله. جز این انتظار نیست.
بله همینطوره. سلام میکنیم به جناب آقای رسول نجفیان عزیز، هم بازیگر بسیار مطرح کشورمون، هم خواننده خیلی خوبمون، هم محقق و نویسنده. خیلی ممنونم، خوشحالیم که کنار شما هستیم.
سلام و شب بخیر آقای نجفیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بزرگوار و همینطور به شنوندگان عزیزتون و مردم شریف و نجیب ایران و فارسی زبانان در هر کجای این جهان.
بسیار عالی. شما آقای نجفیان، ما امشب از موسیقی و تئاتر و سینما صحبت کردیم و جمع همه اونها در شما فراهمه و در این نقطه از برنامه به شما رسیدیم. یک علقه و تعلق خاطر خاصی به ادبیات کلاسیک ایران، خصوصا داستانهای شاهنامه و مثنوی معنوی دارید و میخوام ببینم این در آثار تئاتری شما هم بسیار برجسته است. در این مورد به ما میفرمایید که دلیل اصلیش چیه و مخاطب چه واکنشی به این آثار داشته؟
بله، عرضم بزرگ شما که ببینید ادبیات ما ادبیاتی است بشری، یعنی مسائل مبرم بشری، از ساده ترین ارتباطات خانوادگی و محلی و خاندانی و شهری و کشوری و جهانی قاره‌ای تا پیچیده ترین مسائل بشری توی ادبیات ما جلوه‌گری داره. برای همینم مثلا توی آمریکا 300 هزار جلد کتاب فقط در مورد مولانا، در مورد جناب سدیجه، در مورد حضرت فردوسی و بسیاری از عزیزان دیگر ما چاپ شده. بالاخره تو دنیا هم دلسوخته و اهل دل بسیار هستن و اینها قدمت ملت ما رو درس میکنن. بدون هر نوع تعصب سردر سازمان ملل خیلی جلسه گذاشتن که از کدوم کشور چه شعری بیاریم که بهترین شعر، نابترین شعر و عامترین شعر بشری و انسانی و مهربانی توش باشه. سعدی رو انتخاب کردن وگرنه بی خود نمیان اونجا. خیلی هم تلاش کردن از کشورشون جمله های قصار نویسنده هاشون رو بیارن، ولی دیدن بنی آدم ازای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. در نتیجه چون عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها رو نماند قرار. انسانی ترین، مهربان ترین ادبیات ما، تجلی عرفانیش در جناب مولانا، تجلی حماسیش در جناب فردوسی. در نتیجه من سالهای سال عمرم رو این گذاشتم، از روستاها شاهنامه خانی ها، مثنوی خانی ها رو جمع آوری کردم
بلده.
و به شدت در تلاشم که اینها منتقل بشه به نسل جدید ما. نسل جدید ما به خاطر کمکاری های امثال من واقعا بیخبرن. این ثروتی که دارن با خودشون، جناب فردوس به حافظ میفرمایند سالها دل تلف جامعه جمع از ما میکردان چه خود داشت و بیگانه تمنا میکرد. بله
بسیار خوب. آقای نجفیان، شما در حوزه تئاتر به حال شاگرد استادان بزرگی مثل استادان اسکویی بودید و تئاتر رو یک هنر جمعی میدونید و براتون بسیار ارزشمنده. نگاهتون در مورد نوعی از تئاترهایی که به شکل موزیکال یا به شکل‌های دیگه با قیمت‌های آنچنانی در حال برگزاری هست بعضن، چه دیدگاهی در مورد این گونه از تئاترها دارید؟
ببینید، حتی کسانی که ما دو وجه داریم، یه مقدار هست به قول جناب مولانا، آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از قعر جان. آن خورد زاید همه بخل و حسد، وین خورد زاید همه نور احد. هنری که در وحدانیت باشه. وحدانیت چیست؟ حضرت حق چیست؟ ایشون که به ما احتیاجی نداره، اون قدرت لایزال احتیاجی نداره ما براش نماز بخونیم، احتیاجی نداره. او آمده که خودش رو به ما نشون بده که ما آدم شیم، انسان باشیم، مهربانی، فرشتگان صلح و دوستی و در انسان رسوخ بده. در نتیجه هر تئاتری، هر نمایشی، هر اثری، حالا یکی 100,000 تومان داره میره بلیط میده میخره، انشالله که، چون من متاسفانه دیدم مثلا میان اصلا تو اهلیت تئاتر هم ندارم ولی میگن ما 100,000 تومان دادیم رفتیم تئاتر دیدیم فقط برای اینکه پوز بدن.
بله.
این طور چیزا زمانی که من ارتباطم با شما برای حس دادن شما باشه، کفشی بپوشم مثلا 10,000,000 باشه که میام با شما رفت و آمد کنم که فقط کفشم رو نشون بدم، انگشترم رو نشون بدم، ماشینم رو نشون بدم، خونم و فرشم و یخچالم رو، که بگم اینقدر که شما حس بخورید ناراحت بشید و احیانا اگر شما هم اهلیت نداشته باشی بری گرونتر از اون، این خب همون چیزیست که جناب مولانا میگه که آن گدا گوید خدا از بحر نان و چشم هم چشمی. ولی زمانی که مهر و محبت و عشق رو، تلنگر رو در بشر تجلی میده، هر هنری که باشه، اصلا هنر برای این اومده، هنر اومده بشر رو درست کنه. حتی هنری که میگن سیاهی داره میگه، خب اون سیاهی داره میگه میخواد بگه که روشنی کجاست، روشنی رو پیدا کنیم. در نتیجه ارزشمنده. من امیدوارم اگر رو چشم هم چشمی نباشه اونم قابل استقباله. ولی واقعا همینطور که شما اشاره میفرمایید و درست هم میفرمایید، دانشجویان هنرمندی هستن یا تو این شهرستان ها نابغه های تئاتری هستن، به خاطری که امکان ارائه کاراشون نیست متاسفانه، خب ناامید و تنها موندن که انشالله اون سوبسید ها اونها هزینه بشه
انشالله.
من میبخشید سرتون رو در
نه خواهش میکنم، بسیار استفاده کردیم جناب آقای نجفیان.
توی آفریقا آمد یه گرسنگی بزرگی آمد که من یادم مثلا 30 سال پیش همه گفتن وای، تمام دنیا ریختن مواد غذایی دادن و اونا رو از سوء تغذیه نجات دادن.
بله.
سوء تغذیه خوشبختانه یه چیزیست که شما به غذا برسی درست میشه، درسته که اونا ممکنه نباشه بمیرن از گرسنگی و متاسفانه
ما یه موضوعی رو آقای نجفیان از قلم انداختیم در معرفی شما، این که شما غیر از بازیگری و خوانندگی و نویسندگی و شعر و موسیقی، مجری بسیار توانمندی هم هستید. و فکر میکنم کم کم دیگه باید برنامه رو به شما واگذار کنیم. آقای نجفیان، من فقط آخرین سوال از شما بپرسم و درخواست رو داشته باشم که آیا این افتخار نصیب ما هست که جناب عالی رو هم به عنوان شورای حمایت از هنرمندان جوان این برنامه قدم داد کنیم و به عضویت این شورا در بیایید که ما هنرمندان کشورمون، جوانانمون اگر سوالی دارن ما بتونیم واسطه‌ای بشیم برای پرسش سوال اونها و انشاءالله پاسخ شما.
با کلمه
خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه، سپاسگزارم از محبتی که فرمودید.
قربونتون برم. تاکید کوچیکی کنم که سوء تغذیه فرهنگیه که خطرناکه.
بسیار نکته جالبی فرمودید.
ما اینقدر فرهنگ رو روشن کنیم، ترویج کنیم، زیاد بشه که ایشالا سوء تغذیه فرهنگی بره، چون ملتی هستیم با سواد، با شعور، پیر ملت.
بسیار عالی، درود بر شما، شبتون بخیر.
ازتون آقای نجفی موفق باشین، شب بخیر، خداحافظ. خب بریم سراغ خبرهای حوزه نشر و آقای مهدی شیخ صبر.
سلام، شب بخیر آقای شیخ صراف، خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
اوقات شریف شما و شنوندگان عزیز برنامه هم بخیر.
زمان برنامه بسیار کوتاهه، به نظر میرسه که فرصت زیادی نداریم، بفرمایید.
من کوتاه بگم این یک هفته ای که گذشت ما خبرهایی که در حوزه نشر داشتیم یه بخش زیادیش تحت تاثیر وقایع هفته کتاب بود که تحت تاثیر حاشیه‌ها و بعضی از اختشاشات اتفاقاتی که در کشور اون افتاد اون هم تاثیر گذاشت. مثلا یک خبر تلخی من شنیدم که خب این خبر قابل تأملیه که کتابخانه‌ای در شهریار، کتابخانه تفکر در شهرستان شهریار، حدود 13,000 جلد کتاب این کتابخانه در آتش کوردلانه این اختشاشگران سوخت و یه صدمه خلاصه به فضای فرهنگی اون شهرستان وارد شد. امیدواریم که دیگه شاید چنین اتفاقاتی نباشیم، کما اینکه این اتفاقی که در مورد بعضی از برنامه های هفته کتاب هم افتاد، مثلا سخنرانی و صحبت های ظریف و تقدیر ازشون های دکتر ظریف در سازمان اسناد کتابخانه ملی لغو شد، یکی دو تا همایش آیین نکوداش در رابطه نمایشگاه استانی استان فارس لغو شد و از این دست اتفاقات که از زاویه اقتصاد فرهنگ به حال قابل تأمله. حالا ما بعضی وقت از زاویه کلان که نگاه میکنیم میگیم سهم کتاب از سواد خانوار ممکنه کمتر بشه یا سایر کالاهای فرهنگی، اما چنین اتفاقاتی رو ما فکر کنم لابلای اخبار و اینها اگر کسی دقت بکنه میبینه که فرهنگ بیشتر از اینها آسیب میبینه. مثلا خب حالا پیش کتاب فروش ها و اینها تأثیری بود. حالا من کاملتر و دقیقتر و انشالله اگر فرصت داریم اینم بگم که این فروش پاییزه به خاطر همین مسائل تمدید شد تا 5 آذر.
بسیار خوب، خبر خوبی بود.
آره میتونیم بریم کتاب فروشی و تخفیف استفاده کنیم. ممنونم،
امشب برای ما کافیه، برای هفته بعد انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
سپاسگزاریم ازتون،
شبتون بخیر.
خب و اما بریم سراغ آخرین بخش خبرهای اقتصاد فرهنگ و هنر در همراهی با عاطفه حیدری.
از جشنواره رشد 49 در ایستگاه پایانی براتون بگم که برترین ها معرفی شدن. برگزیدگان بخش مختلف 49 جشنواره فیلم رشد عصر جمعه اول آذر ماه طی مراسمی در حوزه هنری معرفی و تقدیر شدند با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، مهدی سالم مدیر شبکه تلویزیون امید و جمعی از مدیران آموزشی و هنری کشور و هنرمندان و فیلمسازان عصر جمعه اول آذر در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد. این خبر هم قطعا شنیدنیه. داور لبنانی جشنواره فیلم رشد با بیان اینکه با افتخار سینمای ایران و جشنواره فیلم رشد رو به لبنان، مصر و دیگر کشورها معرفی میکنم، گفتن ما در لبنان از تجربیات ایران در این زمینه استفاده میکنیم. خلاصه اولین شب سینمای ملل با عنوان شب سینمای مقاومت در حاشیه 49 جشنواره فیلم رشد که براتون خوندم با حضور مهمانانی از کشور لبنان در سینما فلسطین برگزار شد که آقای فیاضی جایگاه فیلم آموزشی در سینمای ملل اسلامی با تمرکز روی مقاومت در واقع موضوع اصلی این جلسهشون بوده، از که در واقع در آخر مراسم از آقای علی ظاهر دعوت میکنن بیان روی سن. بخش صحبت ایشون خیلی در واقع قابل توجهه. ایشون از موسیقی ایران گفتن که با افتخار جشنواره فیلم رشد رو به لبنان، مصر و دیگر کشورها معرفی میکنن. در مورد تبادلات فکری و فرهنگی مختلفی با ایران صحبت کردن که مردم لبنان به جمهوری اسلامی و امام خمینی علاقمندن و از بیانات رهبر معظم نیز استفاده میکنن، چرا که رهبر ایران در نگاه مردم لبنان بسیار اهل هنر هستن، که ظاهرا در پایان هم پیشنهادایی دادن اینکه ایران اونطور که شایسته هستش به دنیا معرفی نشده و این رو کوتاهی مسئولان و کارشناسان ایرانی میدونن. متاسفانه ایشون گفتن که ایران طلاست اما آهن نشونش دادن و مردم دنیا و منطقه تنها به اندازه 5% از مردم ایران شناخت دارن و این حق ایرانیان نیست. ما هم همیشه همین رو گفتیم اگر صدا به گوششون برسه. و خلاصه در آخر اشاره کردم به تلفیق آموزش و سینما اتفاق خوبی که باید به کشورهای منطقه منتقل بشه. تو رنشون این خبر برم خبر بعدی. خب مثل که نشد من از نوای خورم براتون بگم که آخر این هفته مراسم ها هستش و ازتون میخوام که شرکت کنین. میخونم خبرشو. فقط اینو بگم، معاون امور حقوقی وزارت ارشاد گفتن که مخالفت ارشاد با حذف مالیات فعالیت های فرهنگی هنری همچنان پیگیری ما ادامه داره، که موضوع برنامه اقتصاد حواری فرهنگ هم بود. ایشون به این اشاره کردن که با اعلام پیگیری برای حذف پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی هنری، این پیشنویس بدون هماهنگی با این وزارت خانه نوشته شده. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی امور مجلس استانهای وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در واقع به این لایحه اشاره کردن و پیشنهاد لغوش رو دادن در حوزه‌ای مثل انتشارات تئاتر، سینما و موسیقی. بقیه این خبر رو در گفتگو بشنوید.
بله، خیلی متشکرم. همین الان با جناب آقای مهدی محمدی، دبیر محترم هیئت رئیسه رسیدگی به امور مراکز هنری و فرهنگی کشور و همچنین مشاور محترم وزیر ارشاد میخواییم گفتگو بکنیم. آقای دکتر محمدی سلام بر شما، شب شما بخیر.
آقای محمدی سلام، شب بخیر.
با عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت هفته بسیج به قیومردان بسیجی کشورم.
آقای دکتر سپاسگزارم برای این ارتباط رادیویی. و چرا بدون هماهنگی با وزارت ارشاد به یک قانونی که قبل از این بوده ورود کرده مجلس و نمایندگان محترم، در این مورد توضیح می‌فرمایید؟
بله، عرضم به حضور شما که من اجازه بفرمایید ابتدا مقدمه‌ای رو عرض کنم خدمت شما.
با رعایت زمان فقط که ما بتونیم بیشتر خدمت شما باشیم.
بله، من چقدر وقت دارم؟
تقریبا 10 دقیقه خدمت شما هستیم.
بله، خواهش میکنم. حالا چون که 10 دقیقه وقت داریم من مقدمتاً عرض کنم. ببینید، عرضم به حضور شما که مؤسسات فرهنگی هنری در کشور به دو بخش تقسیم میشن. یک، مؤسسات فرهنگی هنری که افراد از طریق ثبت شرکت ها به ثبت رسوندن.
بله.
و دوم، مؤسسات فرهنگی هنری که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت شرکت ها معرفی میشن.
بله.
اون مؤسساتی که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
بله،
یعنی یک فرایندی رو در وزارت ارشاد طی میکنن و به ثبت شرکت ها معرفی میشن، در حال حاضر اونها برخی موضوع فعالیت هاشون معافیت مالیاتی داره، یعنی طبق بند لام ماده 139 قانون مالیات های مستقیم برخی از فعالیت های مؤسسات فرهنگی هنری دارای مالیات هست. اون هم اون دسته ای از فعالیت ها هستش که هنر آموزانی که به این مؤسسات مراجعه می کنن مبالغی رو به مؤسسات پرداخت می کنن و در بعضی موارد باعث سوددهی اون مؤسسه فرهنگی هنری میشه.
جنبه آموزشی داره دهه.
بله، اونها جنبه آموزشی داره، آموزش هایی که مؤسسات فرهنگی هنری بابتشون مبلغی رو پرداخت میکنن.
بله.
اما جناب ولیان، من خدمت شما این رو عرض کنم.
بفهم.
ذات فعالیت فرهنگی هنری، یعنی ذات فعالیت فرهنگی هنری اقتصادی نیست.
بله.
و این رو که من خدمت شما عرض کنم، اصلا شما همون جوری که قانونگذار مجوز مؤسسات فرهنگی هنری رو برخی افراد میده،
بله،
علتش این هستش که خب به هر حال در مؤسسات فرهنگی هنری جای تجارت و بیزینس و نگاه اقتصادی ندارن و ما هم کاملا با درگیخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مخالف پرداخت مالیات برخی از مؤسسات و برخی از فعالیت ها هستش و انشالله ما سعی میکنیم حمایت های خودمون رو از مؤسسات اعلام کنیم، چون ما واقعا میدونیم که مؤسسات فرهنگی هنری در برخی موارد کمک بگیر هستن، یعنی واقعا میان در وزارت ارشاد. ما در وزارت ارشاد کمیسیون های مختلف داریم که به مؤسسات فرهنگی هنری کمک میشه. خب ببینید، عزم به حضور شما که مؤسسات فرهنگی هنری در حوزه های مختلف مشمول فعالیت هستن، برخی از اونها به صورت تک منظوره در حوزه هنر کار میکنن،
بله،
مطبوعات کار میکنن، فرهنگی کار میکنن، سینمایی کار میکنن و برخی از مؤسسات فرهنگی هنری ما به صورت چند منظوره کار میکنن.
درست.
که شامل تمام فعالیت های فرهنگی هنری میشه.
بله.
بله.
آقای محمدی، الان برای این که انشاءالله در فرایند پیش رو که در جریان هست، اقدام عملی مجموعه وزارتخونه چه خواهد بود تا اون نکته‌ای که شما فرمودید برای حمایت از مؤسسات فرهنگی هنری انشاءالله انجام بشه؟ چون حوزه فرهنگ همونطور که شما بیشتر از بنده و شنوندگان محترم مطلع هستید واقعا نیازمند به مساعدت و حمایته.
بله، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، انشالله به هر حال با جلساتی رو که در خدمت آقای وزیر خواهیم داشت و معاونت پارلمانی وزارتخونه، انشالله در صدد این هستیم که ادامه روند معافیت مؤسسات فرهنگی و هنری رو داشته باشیم و انشالله که بتونیم وزارت ارشاد بتواند که وزارت مؤسسات فرهنگی و هنری خودش رو مورد حمایت قرار بده، که تاکنون هم انصافا مورد حمایت قرار دادیم.
بسیار خب، چون در صحبت اخیری که رهبری هفته گذشته با فعالان اقتصادی داشتند بر تسهیل فضای کسب و کار تأکید فرمودند و به نظر میسته در حوزه فرهنگ و هنر هم تسهیل فضای کسب و کار با حمایت‌های از این دست امکان پذیر خواهد بود.
من این خدمت شما عرض کنم جناب آقای بلیان و خدمت شنوندگان محترم عرض می‌کنم راجع به تسهیل در کسب و کار که می‌فرمایید، حالا می‌خواستم بخشی از گفتگو رو هم اختصاص به این بدم. خب خیلی از دوستان فرهنگی هنری ما هستن که با سیستم صدور مجوز وزارت ارشاد آشنا نیستن، متاسفانه به سطح شرکت ها مراجعه میکنن و در سطح شرکت ها مؤسسه رو به سطح میرسونن که اون مؤسسه وقتی در سطح شرکت ها به سطح میرسه اون شامل انواع اقسام مالیات میشه.
درسته.
اما من همینجا از تمامی اهالی فرهنگ و هنر خواهش میکنم به سامانه ما مراجعه کنن، به ادارات کل ما مراجعه کنن و ما به قدری کار رو تسهیل کردیم، اگر کسی در سامانه ما ثبت نام بکنه بعد از ثبت نامش انجام به حضور شما یک چیزی حدود 2 ماه طول میکشه تا یک مؤسسه فرهنگی هنری معتبر مطمئن از طریق وزارت ارشاد.
بله، فرایند به صورت کاملا تحت اتوماسیون و کاملا سیستمی انجام میشه. بله، بله، و کاملا بله. قابل رصده و به
بله،
نظر
بله،
میسه
بله.
که
من الان آدرس سامانه رو هم خدمت
بله محبت کنید
مراکز.ir، من اگر اجازه بفرمایید لغت به لغت میام جلو، maraki.iz.ir این آدرس سامانه ماست. به راحتی از دفتر کارشون از منزلشون میتونن وارد سامانه بشن، در اونجا ثبت نامشون رو انجام بدن، ما یه سری مدارک خواستیم آپلود کنن مدارک رو، اگر که واقعا خوب مدارک رو به ما برسونن و در سامانه ثبت نام صحیح و درست انجام بدن، ما حتی در بعضی موارد کمتر از 2 ماه مجوز رو صادر می‌کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
امکان داره من این رو هم بگم و تمام، امکان داره خیلی از اهالی فرهنگ و هنر که الان صدای ما رو می‌شنوند سوالاتی براشون پیش بیاد. من اگر اجازه بفرمایید شماره تلفن‌های دبیرخانه هیئت رسیدگی رو اعلام کنم که هر کی سوال داشت با این شماره تلفن‌ها بنده و همکارانم در خدمتشون خواهیم بود.
بسیار خوب، همکارم سرکار خانم تقیمالا گفتگو رو ادامه میدن.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر محمدی، سوالات مردم خیلی زیاده در این خصوص، بیمه رو هم پرسیدند، این بیمه آیا در حالا شامل مؤسسات فرهنگی هنری میشه غیر از اون مالیات؟ چون ما یه بیمه 16.7% داریم برای برخی از این مؤسسه ها که مثلا میگن که دستمزد به حساب میاد، مثلا نمیان تجهیزات رو حساب کنن، بگن مثلا شما اینقدر تجهیزات به عنوان مثال فیلم برداری داشتید یا اینقدر تجهیزات داشتید برای اینکه بخواید یک پروژه‌ای رو به سرانجام برسونید. بیمه رو هم سوال کردن یه شنوندی عزیز، نوشته حق بیمه‌ای که بابت قراردادها از مؤسسات فرهنگی کسب میشه به عنوان پیش پرداخت بوده و در زمان تسلیم لیست حقوق پرسنل از مبلغ بیمه قابل پرداخت کسر میگردد.
ببینید راجب بیمه مؤسسات ما چندین مورد داشتیم که به ما مراجعه داشتن، مؤسساتی بودن مثلا رفتن حالا یک قراردادی رو با یک سازمان یا با یک وزارتخانه دولتی بستن و اینکه اون مبلغ بیمه رو ازشون کم کردن. ما آمدیم با سازمان تامین اجتماعی صحبت کردیم و توافقاتی رو کردیم و اونها لطف کردن، دوست همکاران ما، همکاران دولتی ما در سازمان تامین اجتماعی در بعضی موارد اون رو پذیرفتن. من یک چیز دیگر رو خدمت شما عرض کنم، متاسفانه در بعضی موارد چه در حوزه مالیات و چه در حوزه بیمه دوستان اونجا که مثلا سلیقه‌ای برخورد میکنن که انشاءالله قراره که دوباره با همکاری و همیاری که بین سازمانی و بین وزارتخونه داشت خواهیم داشت انشاءالله مشکل رو هم حل کنیم ما.
انشالله امیدوارم این اتفاق بیفته. مشخص هست مثلا زمان اجرایی شدن این اتفاق یا مثلا حالا ابلاغش کی هست آقای مهندس؟
ما انشالله سعی میکنیم در اسرع وقت، ما سعی اونی که در اسرع وقت این کار انجام بشه، ولی اجازه بدید من زمان خاص رو خدمتتون اعلام نکنم که یه وقتی خدای نکرده توقعی ایجاد بشه، ولی شما مطمئن باشید ما سرعت عملمون خیلی بالاست. برای کار خانم تقی مولا انشالله در اصل وقت این کار رو انجام
میدیم.
من میخواستم این رو خدمت شما عرض کنم که اگر انتهای صحبتمون هست، من خواهش میکنم اهالی فرهنگ و هنر در صورتی که فرمایشی داشتن، سوالی داشتن، یا به سامانه ما مراجعه کنن، یا به ادارات کل ما در سراسر کشور مراجعه کنن، یا من اگر اجازه فرمایید تلفن دبیرخانه هیئت رسیدگی رو عرض کنم، با تلفن ما در خدمت همه اهالی فرهنگ و هنر هستیم. یه وقت سوالی که داشتن مبهم بود براشون، ما در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. سیاره. خیلی ممنونم. بفرمایید. صحبت
ما تلفنمون مسافر خانم 33 96 61 68 و 61 85.
33 96 بله،
61 68
بله،
و 61 85
بله. ما هم
ما با کمال افتخار در خدمت همه اهالی فرهنگ و هنر هستیم.
متشکرم. این پیامکم اگر بشنوید نمیشه، در حال حاضر نرخ پایین تر از نرخ مالیات بقیه اشخاص حقوقی از مؤسسات فرهنگی اخذ میشه و میبایست این گونه نباشه. حالا نظر ایشونه. 912 82 58.
بله، من عرض کردم اول عرایزم سرکار خانم، بعضی از فعالیت مؤسسات فرهنگی هنری اینها مالیات رو باید پرداخت کنن، در صورتی که مبالغی رو از هنر آموزان یا کاری رو انجام داده باشن که مبلغی بابتش دریافت کرده باشن، حتما باید مالیاتش رو پرداخت کنن. من یه مورد دیگه هم خدمتتون عرض کنم، مؤسسات فرهنگی هنری همانند شرکت‌های تجاری حتما می‌بایستی که دفاترشون اظهارنامه‌شون رو پر کنن و به سازمان امور مالیاتی یا اداره کل امور مالیاتی هر استان ارسال کنن. در پایان سال اساسنامه، روزنامه رسمی و پروانه صادر شده از وزارت ارشاد رو میبرن به اون اداره کل مالیاتی نشون میدن و اونها رؤیت میکنن، در صورت صحت و سقم اون مدارک معافیت مالیاتی میگیرن.
بسیار خیلی متشکرم جناب علی محمد.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر.
خدمت شما هستم. شب شما
بخیر. سپاسگزارم از پاسخگویی شفاف شما. شب شما بخیر.
خواهش میکنم. سلامت
باشید. خدا نگهدارش. خب خیلی متشکرم خانم حیدری، داشتن یه مطلبی رو در خصوص بله
بفرمایید. می‌خواستم بگم که اجرای دو سه نفره که حالا روز پنجشنبه و جمعه برگزار شد تو ماشین فرهنگی هنری نور، اما روزهای پنجشنبه، جمعه و پنجشنبه و جمعه هفته بعدش، یعنی هفتم و هشتم و چهارم و پنجم آذر تو فرهنگ نیاوران میتونن برن هارا آثار موسیقی بله. نوای خرم رو
بچه‌ها اونجا دارن کار میکنن. اگه دوست داشتید بیاد فرهنگ سرا نیاوران ببینید. اختتامیه‌اش هم 21 آذر ماه هست، ساعت 9 و نیم شب اختتامیه‌اش تالار وحدت و بخش رقابتیش هم همون که همونطوری که گفتن هفتم، هشتم، چهاردهم و پانزدهم آذر ما در فرهنگ سرا نیاوران. خب آقای ولیان، در خصوص صحبت‌های آقای محمدی هم اگه نظر دارید بفرمایید.
نه خواهش میکنم، زمان زیادی نداریم و برای همین جز تشکر از شنوندگان محترم برای همراهی در برنامه امشب، صحبت دیگه نمیمونه. انشالله هفته دیگه در این باره بیشتر صحبت کنیم،
چون خیلی موضوع مهمی هم.
همینطور.
متشکرم از انتخاب این موضوع و سپاسگزارم از همراهی همین شما شنوندگان عزیز که برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ رو شنیدید. بهترین ها در انتظار شما باشه. خدا نگهدارتون.
همین داره چی بیت بچو گرگی بال زد به تو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم.